بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه بار بحث رو موضوعش رو دوباره باز تعریف بکنم بعد به ادامه بحث بپردازیم. ما در مورد موانع رشد داریم صحبت میکنیم. چرا درباره رشد یا موانع رشد صحبت میکنیم؟ به دلیل اینکه رشد کلیدی ترین یا یکی از کلیدی ترین مفاهیم قرآنی است. شما حتما مفهوم تزکیه رو شنیدید. تزکیه یعنی رشد کردن. البته تزکیه در فارسی مشهور شده به پاک شدن. پاکی یکی از لوازمشه. بله، کسی رشد بکنه پاک و پاکیزه تر میشه از عیبها، ولی اصل معنای تزکیه یعنی رشد کردن. رشد هم حد نداره، یعنی انسانها بنا نیست خوب بشن، بناست دائما در حال خوبتر شدن باشن. خیلی فرق است بین خوب شدن که یک معنای ایستا و محدود داره با فرایند دائمی خوبتر شدن که یک معنای پویا و نامحدود داره. اگر کسی از خودش انتظار داشته باشه آدم خوبی بشود و بس، این دقیقاً به خودش لطمه زده و مقدمات اتفاقهای بدی رو در روح خودش فراهم کرده. شیطان خیلی دوست داره آدم‌ها فکر کنن خوب هستن و آرام بگیرن، در حالی که خوبی یعنی بیقراری، خوبی یعنی دائما جلو رفتن. این رشد در کلمه فارسی، شاید دقیق ترین لفظش در مفاهیم دینی همون لفظ تزکیه باشه. وقتی که ما میخواییم قد افلح من زکاها رو اجرا بکنیم، کسی که خودش رو پاک میکنه، به محاورهی که الان تو بین ما رواج داره و معنایی که ما میفهمیم از تزکیه، این پاک کردن معناش اینه که کسی که دائما در حال رشده به فلاح و رستگاری میرسه. مثل کودکی که باید هر سال رشد کنه، قد بکشه، میرسه به سن 17-18 سال دیگه رشدش متوقف میشه، دیگه هیکلش همینیست که هست. ولی انسان روحش هیچ وقت متوقف نمیشه، حتی اولیاء خدا هم هیچ وقت متوقف نمیشن. این معنای رشده. متاسفانه در جامعه ما تلقی از دین، تلقی از خوب بودن مطابق با معنای رشد و نمو دائمی نیست. تلقی این گونه نیست، تبلیغ هم این گونه نمیشه. شما همین امسال ماه مبارک رمضان باید ببینید چقدر رشد کردید. نه اینکه فقط چقدر ناقصی ها برطرف شده، عیب ها برطرف شده، نه اینکه بخوایم خودمون رو حفظ کنیم، نه نجات از خطر و نقص صرفاً مقصوده، نه حفظ کردن خوبی ها صرفاً مد نظره. این دوتا هست، اما هدف اصلی رشد دائمی پیدا کردنه. این انتظارش که باید از خودمون داشته باشیم، و الا خب کم کم از انسانیت فاصله گرفتیم، کم کم دین به درد ما نمیخوره، کم کم ما به درد دین نمیخوریم و مشکلات عدیدهی پیش میاد. فکر میکنم با همین توضیح مختصر اهمیت رشد هم تا حدودی معلوم شده. اهمیت این که ما تلقی رشد باید از یک اصلاح دینی داشته باشیم. این قسمت اول. قسمت دوم تعریف موضوع، چرا ما وقتی میخواییم از رشد حرف بزنیم از موانع رشد سخن میگیم، چرا از عوامل رشد صحبت نمی کنیم؟ به این دلیل که عوامل رشد معمولاً فراهم شده هست، ما زیاد به جور کردن عوامل رشد نیاز نداریم. ما مهمترین اقدامی که باید بکنیم این است که موانع رشد رو برطرف بکنیم. اگه کسی خواست خانه بسازه باید بره مصالح جور کنه. خریدن مصالح کلی زمان میبره، کلی هزینه میبره، آیا بودجهشو داره یا نه. ولی ما برای رشد نیاز به مصالح نداریم، مصالحمون کنار زمین آماده است. مصالح ما جذبه پروردگاره، مصالح ما فطرت پرکشش ما به سوی خداست، مصالح ما امامی است که این وسط میانجیگری میکنه و دست ما رو میگیره و به سوی خدا میبره. مصالح ما احکامی است که در مقابل ما فراهمه و ما اون احکام روزمره رو که انجام بدیم به سهولت مصالح رشدمون فراهمه. ما متاسفانه چون با موانع رشد برخورد نمی کنیم، آن خدایی که داریم، این امامی که داریم، این فطرتی که داریم، این احکامی که حتی بعضا اجرا می کنیم، هیچ کدوم عامل رشد ما نمیشن. ما نیاز به جور کردن عامل رشد نداریم، ما نیاز به از بین بردن موانع رشد داریم. هر کدوم از ما دائما درگیر موانعی هستیم که نمیگذارن ما رشد بکنیم. و الا رشد کردن خیلی آسونه، رشد کردن خیلی پیچیده نیست. اون چیزی که درگیری اصلی ما رو تشکیل میده موانع رشده، که باید این موانع رو شناخت. چند تا مانع از ابتدای ماه مبارک رمضان ما بحث کردیم تا به این جلسه رسیدیم و سومین مانع رو هم در این جلسه گفتیم. مانع اول جهل، مانع دوم تلقی غلط از دین، یعنی تلقی حد اقلی داشتن از دین. این تلقی غلط که دین آمده است ما را مواظبت بکند که فاسد نشویم، خراب نشویم، ما را به چند دستور اخلاقی وادار بکند، ما را در یک حد محدودی تربیت بکند، این تلقی غلط که متاسفانه خیلی رواج داره. این تلقی غلط میگه ما مسئول نیستیم حتما به اوج عرفان برسیم. این تلقی غلط میگه ما مسئول نیستیم حتما دین خدا رو حاکم کنیم رو زمین، به ما چه، ما گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون. این تلقی غلط از دینه. مانع اول رشد جهل، مانع دوم تلقی غلط علم نابجا و مخدوش، مانع سومی که در این جلسات در دو سه شب قبل صحبت کردیم همت کم. بعضی ها کلن در شخصیتشون یه وضعیتی وجود داره که بلند همت نیستن، پیروزیشون عدم فرو افتادن در خطره، اینش میگن پیروزی. خیلی خنده داره، مثل اینکه کسی کنار جاده بیسته مدام هی خودش رو تشویق بکنه، بگه هورا هورا عالی شد عالی شد. خب بابا دو سال ما میبینیم تو اینجا سر جاد وایسادی، هی خودت هم برای خود داری کف میزنی، میگه من تو دره سقوط نکردم. خب اینجا دیگه باید یه چیزی بهش گفت دیگه، اگه آدم رفیق باشه دیگه یه فوش کوچولو اشکال نداره. خاک بر سر تو زندگی میکنی برای اینکه فقط تو دره نیفتی، بعد وایسادی عشقت به اینه که تو دره نیفتی. این چه زندگیه تو برای خودت درست کردی؟ بیورو مشهد، بیورو مقاصد عالی برس، بعد اونجا رسیدی و تو دره نیفتادی، خودتو تشویق کن. وایستاده میگه من تو دره نیفتادم. آدمهای دون همت یه همچین روحیه‌ای دارن، همیشه خوشحال میشن از این که سقوط نکنن، هیچ وقت هم دنبال این نیستن که صعود بکنن. در راه صعود اگر سقوط نکردی ارزش داره، ولی وایستادی همینجوری سقوط نکردی که این که دیگه هنر نیست. این دون همتی رو باید از بین برد. فکر کنم به قدر کافی در این دو سه شب قبل در مورد همت کم به عنوان سومین مانع رشد با هم گفتگو کردیم. امشب میخوایم یک مانع دیگری رو با هم بحثش رو مطرح کنیم. فکر کنم یکی دو شب هم کنار این مانع باشیم تا به یک سری موانع بسیار شاید عمیق‌تر در شب‌های آینده برسیم، تدارک کنیم شب‌های قدر خودمون رو ان شاء الله. مانع دیگری که شاید به عنوان مانع چهارم در این بحث بتونیم بشمریم اون رو، مانع عادات بده. بعضیا خب حالا سعی میکنن من بعد بلند همت باشن، متوجه شدن دین از اونها چی میخواد، با انگیزه هایی سعی میکنن این حرکت رو به رشد رو انجام بدن و انتظارشون رو از خودشون بالا ببرن. با عادات چه کنن؟ عادت ها چیا هستن؟ خیلی ها هستن توبه میکنن از گناه، واقعا هم ریشه گناه رو از دلشون کندن، حتی پا به سن میگذارن، بعضی از گناه ها رو دیگه نیاز ندارن اصلا انجام بدن، حتی از اون موقعیتی که مثلا گناه حسادتی بوده در میان بیرون، دیگه کسی نیست حسادتش رو بکنن، از ریشه گناه خلاص شدن، یا در خودشون از بین بردن یا در محیطشون دیگه زمینه اون گناه نیست. ولی عادات بد رو باید چیکار کنن؟ اون عادات بد دوباره اونها رو بر میگردونه به وضع سابق. میفرماید کسی که عادت بد داشته باشه این اصلا توبه نداره، چون این قطعا بر اساس عادت بازگشت خواهد کرد. اون چیزی که خیلی اهمیت داره از بین بردن عاداته. من حالا در این توضیح دارم میگم عادات بد، ولی ائمه هدا علیهم السلام 90% کلن اینجوری توضیح میدن برای ما، میفرماین هر کسی تونست از عادتهای خودش بگذره، چون غالب عادتهای ما، یعنی اکثر عادتهای ما عادتهای بازدارنده هستن، نمیذارن ما رشد بکنیم. ساعت خور و خوابش رو بهش عادت کرده، گناه نیست ولی عادت بدیه، خب این نمیذاره اون رشد بکنه. عادت کرده این چنین بپوشد، عادت کرده این چنین بگوید، عادت کرده در این مشکلات این چنین رفتار بکنه، در غضب این چنین رفتار بکنه، در شادی این چنین رفتار بکنه. خب کسی که اسیر عاداته که نمیتونه رشد بکنه، که روحیش هم خوب بشه دوباره برمیگرده تو عادتها، توبه هم بکنه باز برمیگرده تو عادتها. این عادتها یا گناهن یا نه گناه هم نیستن، ولی کسی تا عادات رو نشکنه رشد نخواهد کرد. هر کسی باید نگاه بکنه ببینه اصلا چه عادتهایی داره. زن و شوهر خیلی میتونن همدیگر رو کمک کنن، عادتهای همدیگر رو به همدیگه اوجدت بکنن، بعد بگن که تو این عادت رو داری. قهرمان مرد، کسی که میخواد پرواز بکنه، پهلوانی که میخواد این مدالها رو ببره، مدالهای رشد رو، کسی که بتونه بر عادات خودش غلبه کنه، حتی اگر این عادات به ظاهر بد نباشن. خدا از انسان انتظار داره تو بر این عادتت غلبه کن. بعضی وقتا هم امتحانهای ما به گونه این طراحی میشن که ما بتونیم عادات خودمون رو تغییر بدیم. حال ما رو میگیرن، وضع ما رو به هم میریزن، زندگی و سبک برنامه‌های رایج ما رو به هم میزنن. اینا حسنشون چیه؟ هدف خدا چیه؟ این که بتونی بر عادت‌های خودت غلبه پیدا کنی. کاش مدرسه‌های ما میتونستن بچه‌ها رو به یک رفتاری عادت بدن، بعد بگن خب حالا عادت کردید، حالا برنامه تغییر عادت داریم، خب بیایم حالا عادت‌ها رو شروع کنیم به تغییر دادن. نمیدونم از کجا باید این تمرین رو شروع کرد، میدونم آنه، نمیخوام الان وارد بحثش بشیم، ولی نمیدونم برای این که از بس هیچ کسی مسئولیت تربیت شخصیت نسل آینده ما رو به عهده نداره. آموزش و پرورش که ظاهرن مسئولیتش مربوط به ذهن و حافظه بچه هاست. اخیرن حالا بعد از انقلاب اسلامی یه دعا و قرآنی هم یاد بدن، کاری به شخصیت ندارن. اگر آموزش پرورش ما میخواست شخصیت بچه ها رو رشد بده، حتما در نظام آموزش و پرورش تغییراتی ایجاد میکرد که لااقل شخصیت بچه های ما رو پست بار نیاره. نمونه های فراوانی از بدبار آوردن شخصیت دانش آموزان رو میشه در مدرسه های خوب مثال زد، که دیگه اون مدرسه هایی که پول اضافه هم میگیرن، فوق برنامه های مذهبی هم دارن، بله آیین دینی و رفتار دینی و عقاید دینی یاد میدن. دیشب تو مقدمه بحث گفتیم شخصیت دینی مهمه، و الا همینجور چهار تا عقیده به ذهنت بگذاری که این که نمیشه مؤمن. مؤمن فرمودن به عملشه، یعنی به شخصیتشه، به منش و رفتارشه. شخصیت این بچه رو چی جور شما رشد میدی، میبینی که برنامه درست حسابی ندارن براش. ای کاش مدارس ما فقط برنامه درستی برای پرورش شخصیت بچه ها نداشتن. ای کاش اینجوری بود، بازم خوب بود. میگفتیم بچه های ما تو مدرسه شخصیتشون خراب نمیشه. بعضی وقتا به اسم دین شخصیت بچه ها رو خراب میکنن. این شخصیت خیلی مهمه. حالا ما دیشب از شخصیت صحبت کردیم، امروز یه پله اومدیم این ورتر، از عادات داریم صحبت میکنیم. ما باید وقتی یه بچه ای رو تربیت میکنیم فقط به این نگاه نکنیم که عادتهای خوبی داره یا عادتهای بدی داره، باید ببینیم قدرت تغییر عادت داره یا نه. این مهمه. اجازه بدید چند تا روایت براتون بخونم. یه وقت دوستان مبالغه آمیز تلقی نفرماین عرائز بنده رو. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید به غلبت العادات الوصول الی اشرف المقامات. به غلبه عادت هاست که انسان به اشرف مقامات میتونه برسه. دیگه نمیفرماید عادت های بد، چون اصلا شما قدرت تغییر عادت داشته باشید این شما رو رشد میده. دیگه بحث رشد هم کاملا معلومه، الی اشرف المقامات، به بالاترین مقام. یا در روایت دیگری باز امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید غیر مدرک درجات من اطاع العادات. کسی که اطاعت از عادتهای خودش داره هیچ وقت نمی تونه درک بکنه درجات عالی تر حیات رو، باید بتونه بر عادتهای خودش غلبه پیدا بکنه. دیگه ببینید اینا کاملا واضحه که اسیر عادت شدن چجوری انسان رو از رشد باز می‌داره. باز از کلمه تزکیه با هم صحبت کردیم. یک روایت دیگری از امیر المؤمنین علی علیه السلام، خالف سوء عادت کرد تذک نفسک. می‌فرماید مخالفت کن با عادت‌های بد خودت، بتونی تزکیه کنی نفس خودت رو. تزکیه دوباره یعنی رشد. عادتهاش رو هر کسی باید تغییر بده، چه عادتهای بد چه عادتهای معمولی که خیلی از اوقات بد میشن، ممکنه گناه نباشن، ولی انسانی که قدرت تغییر عادت نداره، اون قهرمانی، اون قدرتی که خدا ازش انتظار داره هیچ وقت بهش نخواهد رسید. و بعد میفرماید باید مبارزه کنید. همین الان من بگم برای ترک عادت باید چیکار کرد؟ باید محکم وایستاد؟ تعارف نداره. میگه من چیکار کنم که این عادتام ترک بشه؟ بشه نداریم. بعضی از معتادا هستن میان خونشون رو عوض میکنن، فکر میکنن این خون عوض شد یه اتفاق خیلی مهمی براشون میفته. بله از نظر فیزیکی یکم میشاید بهبود پیدا بکنن، ولی اعتیاد اصلا همین اسمش روشه، بیشتر مسئله روانیه. باید بتونه غلبه پیدا بکنه بر عادتهای خودش. حالا اونا به چیزهای بدی گرفتار شدند و معتاد شدند، ما به چیزهای به ظاهر خوبی معتاد شدیم. می فرماید غالبو انفسکم علی ترک العادات تغلبوها و جاهدو احکم تملکوها. می فرماید غلبه کنید، بجنگید. من عادت کردم به نگاه حرام، باید کنترلش کنم. من عادت کردم به نیش زدن، باید ببندم دهنمو. میگه من چیکار کنم غیبت نکنم؟ ببند دهنتو، جلوش وایسا. من چیکار کنم کسی رو مسخره نکنم، نیش نزنم، منفی صحبت نکنم؟ ببند دهنتو، درگیر شو باش. این که دیگه من عادت کردم نمازمو به تأخیر بخونم، وایسا جلوش، باش درگیر شو. نه میخوام خودش درست بشه. خودش درست بشه مگه قرص سرماخوردگی بخوری که خودش درست بشه؟
مثل این که یک کسی بره سوال بکنه من چیکار کنم حاج آقا این بازوم قوی بشه، برو ورزش کن. ورزش طول میکشه، یه راه میام برو بگید من این بازوم همینجوری یه دفعه بزنه بالا، نمیشه که. خب این قرصا هم دارن میخورن بعضن که دیگه میدونید گرفتاریشون چیه. جاهدوا اهواءکم تملکوها، با این دل بخواهی های خودتون مبارزه بکنید تا مالکش بشید، این راهشه. حالا دیگه در روایات هم هست سخت آقا این کار سخته، اصعب السیاسات نقل العادات، سخت ترین تدبیرها و برنامه ریزی ها این است که انسان عادات خودش رو تغییر بده. بله خود اهل بیت هم فرمودن، خیلی ها اصلا متوجه نیستن چه عاداتی دارن و بعد چه عادات بدی دارن، خیلی اصلا دنبال به دست آوردن این قدرت نیستن. میگم من یک سلسله عادات دارم، یه خونه‌ای باید داشته باشم مطابق عادتم، یه خانومی داشته باشم مطابق عادتم، یه کاری داشته باشم مطابق عاداتم، یه چی بفرمایید دینی داشته باشم مطابق عاداتم، دین رو هم مطابق عادات خودش تغییر میده. بابا خدا تو رو آفرید برای اینکه دیدید اینا که جیمناستیک کار میکنن بدنشون رو دیگه تو هر فرمی میتونن تغییر بدن، عضلات دیگه باش کار بکنی چشم میگه حرفی نداره، روح که انعطاف پذیریش بسیار بیشتره. من باید این عادت خودم رو تغییر بدم. بالمجاهدته یغلب سوء العاده، یا میفرماید سوء العاده کمین لا یؤمن، بدی عادت یک کمینی است که کسی درش ازش در امان نیست، میکشه آدم رو فرو میبره. شما خیلی تصمیم گرفتی، خیلی برنامه‌ریزی کردی، نه دیگه من بچه خوبی میشم، نه دیگه من آدم حسابی خواهم شد، بعد یه دفعه میبینی عادات تو رو گرفتن بردن، یک سال دیگه متوجه من چه تصمیمایی داشتم، اصلا کو الان هیچ کدوم آثارش باقی نمیمونه، یعنی آثار اون تصمیمها باقی نمیمونه و میبینی که بله بالاخره عادتها دوباره غلبه پیدا کردن. ما یا امام حسن مجتبی علیه السلام که امشب شب میلادشون هست باید ازشون مدد بگیریم، درباره عادات یک سخنی دارن، میفرماید العادات و قاهرات، عادتها قاهرن بر انسان، غلبه دارن. فمن اعتاد شیئا فی سره فخلواته فزحه فی علانیته و عند الملا، کسی به چیزی عادت کرد در خلوت خودش، یعنی عادات رو میبرن به مسائل روحی و صفات نفسانی، کسی به اونها پنهانی عادت کرد، خدا چیکار میکنه؟ خدا کاری نمیکنه، خود به خود این اتفاق میفته. فزحه فی علانیته، این عادتی که پنهانی داره یه روزی آشکار میشه، یه روز نشون میده او رو، و عند الملا و نزد دیگران او رو رسوا میکنه. اساسا در روایات اهل بیت فرمودن فضیلت چیه؟ فضیلت ارزش، ارزش این نیست که شما خوب رفتار بکنید، مثلا میگه آقا بچه ما الحمدلله سر به زیره، ببخشید ما به بچه شما نمیخوایم اهانت بکنیم، بچه شما گفتید سر به زیره، خیلی عذرخواهی میکنم، بلا نسبت بچه شما کجا، این مثالی که ما میخوایم بزنیم کجا، ولی گوسفندم سر به زیره، از اون گوسفند خیلی بزرگتر گاو سر به زیرتره، اصلا کلهشو نمیتونه بیاره بالا، مهرهای گردنش اجازه نمیده. فضیلت به این نیست که، فضیلت به اینه که بتونه بر عادات خودش غلبه کنه. چند تا عادت تغییر داده بچه شما؟ چند تا چیز رو در خودش تغییر داده؟ اون تغییر مهمه، الفضیلت و غلبت العاده. اینا حالا تا حالا بحثای انسان شناسانش بود، بعد میریم سر سجاده عبادت، میبینیم دوباره اونجا افضل العباده غلبت العاده، بالاترین و ارزشمندترین عبادت اینه که شما یه عادت خودتو تغییر بدی. خدای من این عادت خودم رو تغییر دادم. بعضی سیگاری هن، سیگار براشون ضرر داره، خب اینا اعتیادی به سیگار پیدا کردن، به عنوان عبادت این رو تغییر بدن، من عادت کردم دیگه، بعد مردونه وایسن. بابا یه چیزی رو تو خود تغییر بده که آدم بگه که یه فضیلتی پیدا کردی، یه عبادت ارزشمندی انجام دادی. بعد عادت چجوری پدید میاد؟ خیلی بی سر و صدا، مرگ خاموشه. یه مدتی زندگی کرده باشی، به خودت نپرداخته باشی، محاسبه نفس نکرده باشی، مذمت نفس نکرده باشی، توبه نکرده باشی و تغییر برنامه نداده باشی، به هر زندگی خو میکنی و عادت میکنی، به هر وضعیتی انسان عادت میکنه. عادت زیاد نیست که، زیاد نیازی زدم انگیزه های بسیار بدی داشته باشه. حالا اجازه بدید من چند تا عادت بد مثال بزنم، بعد انشاءالله بریم سراغ عادات خوب، دیگه حسن ختام کلام خودمون رو عادات خوب قرار بدیم که انشاءالله خدا عادتهای خوب به ما بده. یه انشاءالله هم بگید اشکال نداره، امیدوار باشید. عادتهای بد ما بعضی هاش رفتاری ظاهریه، مثل اینایی که یه تیک رفتاری خاصی دارن، یه ساعت، مثلا بعضی ها عادت ندارن صبح زود بیدارشن، خب خیلی زشته، برای جسمشون ضرر داره. سحرخیزی رو آدم باید عادت کنه بذاره کنار، از خواب شروع کنیم. بعضی آدم های بدخوابی هستن، رها کنی خودتو خوابیدی. اتفاقا سحر و بین الطلوعین یک آرامشی در فضا ایجاد میشه. مثلا میفرماید بین الطلوعین درد بیماران کاسته میشه. بین الطلوعین اگه کسی اضطرابی هم داشته باشه تبدیل به آرامش میشه. اون وقت این بین الطلوعین رو میگیره میخوابه. الان شما همتون لبخند میزدید، من لطیفه میگم براتون. بین الطلوعین حساس ترین لحظه ای که میتونه از عمرش استفاده کنه، آرامش داره، برنامه‌ریزی کنه برای روز خودش، همه چیشو محاسبه کنه، گذشتهشو ببینه، آیندهشو ببینه. دقیقاً این لحظاتی که لحظات بیداریش هست میگیره میخوابه. دوباره باید لبخند بزنید. الان مصیبتیه بین طول و این خوابیدن، بعد فکر میکنه سود کرده، یه ساعت دیگه خوابیدم. خب این بنده خدا بنزه 8 ساعت انرژی تو رو نابود کرد، صدمه زد به تو، تو سود نکردی. شب زودتر بخواب، یک ساعت بین روز بخوابی به اندازه 8 ساعت استراحته. چرا برنامه ریزی نمی کنی؟ این یکی از عادتهای بسیار خوبه که آدم سحرخیز باشه، بین و طول و عین و نخوابه، مگر اینکه شب رو بیدار باشه، سحر رو بیدار بوده. خب میگن اگر سحر رو شما مفصل بیدار بودید، بین طلوع عین وقت کراهتش برداشته میشه، میتونید استراحت بکنید. ولی کلن سحر بیدار شدن از نظر جسمی و از نظر روحی، بین طلوع عین بیدار ماندن از نظر فکری و از نظر روحی، فوق العاده رو انسان مؤثره. فقط اسیر عادتشه، عادت خوابش عادت خرابیه. خب برای اینو غلبه پیدا کن. خدا که قصد آزار ما رو نداشته که وقت بهترین عبادتش نماز شب رو گذاشته سحر، نمیخواسته ما رو اذیت بکنه. خدا که نمیخواسته که صبح ما رو به زور بیدار کنه چون بدش میاد از خوابیدن ما. اینجوری نیست، خدا از استراحت ما، از لذت ما خوشش میاد. مثل گهواره ای میمونه آغوش پروردگار عالم که بنده هاشو توش بخوابونه. بخواب عزیزم، مثلا لذت میبره شما میخوابی. خواب مؤمن عبادته، همونجوری که تو ماه رمضان خواب عبادته. لذا میفهم وضو بگی به خواب، من که دارم برات عبادت می‌نویسم، یه وضو هم بگیر که دیگه اصلا نماز می‌خونی همش. خور رو پف شما رو برمی داره ذکر می‌نویسه. خودت با شما بد نیست. میفرماد اون ساعت نخواب جسارت عرض می‌کنم. یه جایی من مفصل روایات مربوط به بین الطلوعین و اینها، یک کلام مفصلی امام کاظم علیه السلام دارن در مورد بین الطلوعین و اون لحظات صبح، داشتم میگفتم و اینها. کسی از پیرمردهای فهمیده بود گفت قدیما توی صحرا نمیذاشتن گوسفندا بین الطلوعین بخوابن. میگفتن گوسفندا بین الطلوعین بخوابن دیگه داشت شب چرا نمیکنن، لاغر میشن. بعد ما رفتیم منبر بعدی یه حرفی زدیم، خیلی بد شد دیگه هم نمیزنیم. گفتیم آقا گوسفندا رو نمیذارن صبح بخوابن. بعد این مردم جسارت شد بهشون، ما هم نمیگیم دیگه، دیدید که نگفتیم الان کلا خوب نیست آدم این حرفا رو بزنه، مردم وقت ناراحت میشن، لذا اینجوری حرف نمیزنیم، کلا همینجوری فقط ساده میگیم بین طلوعی نخوابید مکروهه. یکی از عادتهای بد اینه که آدم برای خودش اصلا برنامه نداشته باشه. شبی که بنی صدر فرار کرده بود، خب بالاخره مملکت اولین رئیس جمهور انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی فرار کرده رفته، پرونده‌های جاسوسیش هم در اومده و خیلی اسرار رو با خودش برده دیگه، مسئله خاصه، مسئولین رفتن تو جمهوران خدمت حضرت امام، گزارش‌ها رو میدن، انتخابات ریاست جمهوری حالا باید بشه، نمیدونم جنگ اینجوریه فلان، میگن یه دفعه امام بلند شد، یه جوری محکم بلند شد، اون کسی که نقل میکنه میگه که ما گفتیم الان میخواد یه دونه از اون اطلاعیه‌های بت‌شکنانه خودش بنویسه و خیلی از مسائل رو حل بکنه، با مردم سخن بگه. دیدیم که امام رفت و شک خودش رو پهن کرد وسط اتاق، فرمود بلند شید، ساعت 11 وقت خواب منه. گفتیم امام شما حالا یکمی دیرتر امشب بخواب، فرمود ما تا ساعت 11 بیشتر وقت نداریم برای خدا کار بکنیم، خدا خودش میدونه ما اگه الان بیدار باشیم فردا سر کار خسته میشیم، بلند شید، بقیهش با خداست، حالا بقیهش فردا انجام میدیم. چه روح بزرگی باید داشته باشه این مرد، چه توکلی و چه نظمی. ما از حضرت امام نظمش رو یاد بگیریم، آدم منظم خدا شاهده خیلی چیزا رو میبره. امیر المؤمنین علی علیه السلام، نظم یعنی چی؟ یعنی اجازه نده هیچ عادتی بر تو غلبه پیدا کنه. نظم یعنی این، اجازه نده عادت بر تو غلبه پیدا کنه جز عادتهایی که انتخاب کردی. من انتخاب کردم ساعت 11 شب خوابم ببره و براش برنامه‌ریزی کردم. بعد یه بار حضرت امام یه ناراحتی پیدا کرده بودند و آرام بخشهایی بهشون زده بودند، دکتر به حاج احمد آقا عرضه می‌دارد که امام ممکنه برای نماز صبح بیدار نشه، شما آزارش ندید، امام باید استراحت بکنه. حاج احمد آقا میگه من پیش خودم گفتم اینا رو نگاه کن، فکر کنم با یه آرامش بخش میتونن برنامه امام به هم بزنن. دیدم امام یه ربع زودتر از نماز شبش بلند شد، فرمود احمد آقا ساعت چنده؟ گفتم چی آقا؟ ساعت همون ساعت نماز شبتونه، بلند شید. عادت ها رو شما باید برنامه‌ریزی کنیم. من تصمیم میگیرم به چی عادت کنم، من تصمیم میگیرم چه ساعتی غذا بخورم. حالا اگه شما تونستید ساعت غذا خوردن رو، عادات غذا خوردن رو تغییر بدید، نهارها رو کم بخورید، اگه بشه حذف بکنید کفبه ها و نعمه، صبحانه و عشا بخورید، شام بخورید، بعد ببینید از نظر جسمی چه آثاری داره. امام رضا علیه السلام میفرماید دو وعده غذای مفصل خوردی، یک وعده خیلی مختصر بخور. و خب این با برنامه های دیگه، با احادیث دیگه کنار هم دیگه آدم میگذاره. طب جدید هم الان اینو میگه. یک نفر از خارجه اومده بود تو تلویزیون، خیلی داشت اصرار میکرد بر این که آدم دیر وقت که نباید غذا بخوره دیگه، طب سنتی و اسلامی و اینا هم نبود، آخوندم نبود، قال از صادق علیه السلام، میگه ما خوشحال میشدیم، میگفتیم پر که مردم بپذیرن، چون مردم بعضن نه شما، اگه از امام صادق علیه السلام چیزی بشنون خب زیاد تحویل نمیگیرن، خیلی بعضی از مردم اخلاق بدی دارن، من منتظرن از اون طرف دنیا بیان. آخه ساعت 11 شب 12 شب که وقت غذا خوردن نیست، گرسنه‌ت هم هست، باید یه مختصری بخوری که عشا، البته شب حتما باید چیزی خورد. فرمودن اگر یه شب چیزی نخوری تا 40 روز بدنت نمیتونه نقصش رو جبران کنه. شام حتما باید خورد. ولی مختصر، اگر هم می‌خوای مفصل باشه سر شب، و اصلا زمان شام سر شبه. زمان شام سر شبه، بعد از نماز مغرب آدم باید شام بخوره. همین اتفاقی که تو ماه رمضان میفته. عادات بد نباید بگذاریم خودشون رو بر ما تحمیل کنن. ما برای پیدا کردن عادات خوب باید برنامه‌ریزی بکنیم. اینا عادات ظاهری من یکی دو تاشو عرض کردم. بعد بریم سراغ عادات دیگری مثل عادات زبانی. بعضی‌ها به بد زبانی عادت میکنن. من اگر بخوام یه مثالی بزنم از عادات بد، حتما دو تا مثال میزنم، یکی غذا خوردن و خوابیدن، یکی هم زبان. یعنی 600 تا حرف دیگه اگر هست میگم حالا بذارید اونا باشه بعدن. اینقدر این دوتا واقعا کلیدی هن. بعضی ها هستن عادت زبانیشون به شکر نیست، عادت زبانیشون به نق زدنه. بهش میگی چه خبر؟ بهش گفتی چه خبر دیگه؟ چیزی که نگفتی چه خبر؟ بله چه خبر؟ ای بابا اوضاع انقدر خرابه که نگفتم نق بزن، که گفتم چه خبر؟ تو هیچ خبری جز نق زدن نداری؟ خب این عادت زبانی زشته. کسی میخواد دعا کنه، از خدا چیزی بخواد، باید برای این که چون دعا میخوای بکنیم میخوای بگی من این چیزایی رو ندارم خدایی بهم بده دیگه، برای این که ندارم گفتن خیلی زشته، اصلا نگفتن خیلی بده، حرف منفی زدن خیلی بده، اولش باید بگی من اینا رو دارم، اینا رو دارم، اینا رو دارم، ممنونتم هستم، حالا اینو ندارم خدایا بده. از ادب دعا کردن شکر کردن اولشه. چقدر زیبا میشه آدم به زبان خوب عادت کنه. عرض خودم رو تمام بکنم، میخوایم به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم. یه عادت خوب اگر شما بخواید پیدا کنید در رفتارتون بعد از خور و خواب، بعد از غذا خوردن و بفرمایید خوابیدن و بیدار شدن، بعد از این دوتا برنامه یه دونه عادت خوب بخواید پیدا کنید و جلو عادتهای بد رو بگیرید، زبانه. چرا ما به زبان اینقدر اهمیت میدیم؟ من فقط سندشو بگم، شما همه احکام زبان رو قشنگ بلدید. امیرالمومنین علی علیه السلام منزل بودن، 3-4 نفر اومدن دم منزل گفتن ما از شیعیان شما هستیم. حضرت اومدن دیدنشون، آدمای بدی نبودن، یکیشون که خیلی آدم خوبی بود، فرمود که شما حمام ابن شرح یکی از اونها بود که از زهاد سمانی است، فرمود شما شیعیان ما نیستید، شما از دوستان ما هستید، اونا یه مراتب بالایی دارن. یه آقای حمام برگشت گفت آقا میشه شیعیانتون رو برای ما توضیح بدید؟ حضرت فرمودن نمیخواد، کافیه. گفت نه خواهش میکنم، قسمتون میدم. انقدر اصرار کرد، فرمود تو همینجا قد آدم خوبی هستی، خوبه دیگه، اتق الله و احسن ان الله لمع المحسنین. گفت نه آقا باید برای من توضیح بدید. حضرت فرمود خب باش میریم بشین مسجد، بشینم براتون توضیح بدم. اومدن مسجد، شروع کردن براشون توضیح دادن. آقای حمام در اثر شنیدن اوصاف شیعیان حضرت بنابر یک نقل، متقین بنابر یک نقل، جان دادن که این خطبه حمام در نهج البلاغه معروف شده و خطبه فوق‌العاده عجیبی است در توصیف اهل تقوا. حالا شما بفرمایید اولین صفت اهل تقوا که اینجا ذکر می‌فرماید چیه؟ منطقهم الصواب، درست حرف می‌زنن، درست حرف می‌زنن. خیلی وقتا ما عادات بد زبانی گرفتار میشیم که باید کنترلش بکنیم انشالله. خب ما امشب بحث اخلاقیمون طول کشید، مجلس رو هم باید به عزیز دلم واگذار کنم که برید مدینه. امشب سفره دار مدینه کریم اهل بیت از همه شما پذیرایی خواهد کرد. مگه میشه کسی خوشحال بشه به خوشحالی علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بهش هدیه ندم؟ مگه میشه هم چیزی؟ کسی لبخند رو لباش بیاد به خاطر لبخند امیرالمومنین علی علیه السلام بعد ازش تشکر نکنه؟ فکر کنید فقط گریه کردن تشکر میکنن. یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. فرح خیلی عالیه. همیشه هم بچه اول خانواده یه شادی دیگه ای تو خانواده میاره، درسته؟ همیشه هم نوه اول یه شادی ویژه ای برای پدر بزرگ میاره، درسته؟ دیگه امشب ببینم چی جمع میکنید از میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. عادات خوب کسی حالا داشته باشه که دیگه نرسیدیم فردا شب بمونه، یه کمی در مورد عادت بازم حرف بزنیم با هم. عادت خوب پیدا کردن چیه؟ بعضیا میگن که ما نمیخوایم یه کار خوب برامون عادت بشه. چرا نمیخوای عادت بشه؟ این چه حرف عوامانه یه بعضیا میزنن؟ نمیخوایم عادت بشه. خیلی بیخود میگی نمیخوای عادت بشه. این کجا جیبت در آوردی بیرون؟ عادت بشه خوب نیست. نخه عادت بشه خیلی هم خوبه. دستور دادن عودو انفسکم بالخیرات، عادت بدید خودتونو به کارهای خوب. فقط خودت عادت کرده باشی، نه اینکه تحمیل شده باشه این عادت، نه اینکه بی برنامه این یه دفعه برات به دست آمده باشه، ژنتیک برات عادت شده باشه، نه خودت این عادت رو به دست آورده باشی. من اینجوری نبودم، تمرین کردم عادت کردم درباره هر چیزی. حالا در خانه کریم اهل بیت میریم، یه کلمه بگید، این کلمه خیلی مؤثره، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. شما عادت دارید به احسان، اصلا نمیتونید، دست خودتون نیست، کافیه کسی بیاد در خونه شما. اگر شما مطمئن باشید یه کسی عادت به احسان داره، دل نمی کنی، نمی پرسی از خودت الان حالش خوبه برم، یعنی تحویل میگیره، نمیگی من چجوری صحبت بکنم که الان به من کرم بکنه. عادت و کمال احسان، عادت شما احسان، اصلا دست خودتون نیست، کافیه گدا بیاد در خونتون. ما به اهل بیت اینجوری میگیم، و خصوصا در میان اهل بیت عصمت و طهارت، امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی وضع زندگی خوبی داشتن در اثر زحمت‌های پدرشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام. داشتن با یک اسب خوبی توی شهر راه می‌رفتن. همیشه دیدید دیگه، حسودا و انودها بیشتر حسادت می‌کنن نسبت به دارا بودن آدم خوبا، این بیشتر می‌سوزونه انگار بعضیا رو. یک یهودی فقیر در به داغونی اومد، اوها مرکب آخرین مدل سوار شدی؟ آقا فرمود خب چیکار کنم؟ وای بده. گفتش که آخه جد شما رسول خدا فرمود از دنیا سجن المؤمن و دنیا بهشت کافره و زندان مؤمنه. و حالا من که هیچی ندارم، تو که اینو داری، کجاش این زندانه؟ فرمود این با همین برای من زندانه، حالا تو میخوای اینو، بیا این بهشت برای تو. اومد از اسب پایین و دهنه اسب رو برداشت داد به اون. یه نفر من میگه آقا تو چرا ماشین درست حسابی سوار نمیشه؟ گفتم از ترس مردم. گفت امام حسن خوب سوار میشد. گفتم بله، ولی امام حسن هر کی بهش تیکه مینداخت میومد پایین سوییچو میداد. ما نمیتونیم این کارو بکنیم که بگیم آقا یکی رو تیکه بندازه. ما مردم مدینه خیلی شلوغ شده، اون مدینه کوچیک بود، یکی دو تا تیکه انداز آدم میذاره کارش راه بندازه. بعد اونم باباش امیرالمؤمنین بود، کلی باغ و اینا داشت، هر چی سویش میداد به این و اون، بالاخره تموم نمیشد، برکت میکرد اموالشون. اومد پایین و اون کسی که تیکه انداخت به امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی یه اسب درستایی بهش داد. شما تا حالا تو عمرتون تیکه به اهل بیت انداختید؟ نعوذ بالله. حالا اگه فکر کنید، من نمیخوام اصلا روزه بخونم، خدا شاهده، با شادی این حرفا رو بشنوید، فکر کنید برسید جلوی امام حسن مجتبی، یعنی بگی الهی من فدای قصه‌های مادرت فاطمه زهرا بشم. آقا چجوری لطف میکنه؟ یه دفعه برمیگرده تو مدینه، یه آدم دیده که اینقدر احترام به مادرش فاطمه زهرا میگذاره. شما این تو پروندهتون هست، اونا عادتشون احسانه و به شما لطف خواهند کرد. شما مثلا به امام حسن مجتبی علیه السلام برسید، بگید الهی من فدای بابات علی علیه السلام بشم. آقا ببین چیکار میکنه با تو. یه نفر اومد تو مسجد النبی، آقا امام حسن مجتبی رو دید، گفت عجب این آقا تو دل برو، این کیه؟ گفتن ایشون حسن ابن علی ابن ابی طالب. گفت ها این پسر علیه، من علی رو ندیدم خودم نفرینش کنم، میرم دشنام هامو به امام حسن میدم. بدبخت اومد جلوی امام حسن تا تونست به باباش علی ناسزا گفت. آقا فرمود تو اهل مدینه نیستی نه؟ اهل شامی؟ گفت بله. تعجب کرد که آقا نرم باش برخورد کرد. حضرت فرمود اهل شام با ما همه همین طور هستن. حالا اهل شام هستی اینجا که جا نداری که، گرفتی جایی؟ گفت فرمود بریم خونه ما. طرف میگه من همون موقع دوست داشتم زمین دهن باز بکنه منو ببله، این آقا چقدر کریمه. حالا من با شما کار دارم، شما تا حالا یک بار بی اعتنائی به علی ابن ابی طالب کردید؟ برید جلوی امام حسن مجتبی بگید آقا الهی فدای بابات، الهی فدای غمهای دل بابات، ببین آقا چیکار میکنه، آقا به تو بی اعتنائی میکنه؟ رفت سه روز خانه خودش مهمانش کرد، زیارتشو کرد طرف، بعد میخواست بره عذرخواهی خواست بکنه، آقا ببخشید من، آقا فهم حرفشو نزن، اصلا حرفشو نزن.
ای امام حسن امشب ما رو مورد نوازش خاص خودت قرار بده. ای امام حسن، ای خدای امام حسن، به حق امام حسن شفاعت خاص امام حسن مجتبی رو نصیب ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.